ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پارلمان اوکراین به بازگشت قانون اساسی سال 2004 آن کشور رأی داد. در تجمع گرامی داشت روز جهانی زبان مادری، شماری از تجمع کنندگان در اهر بازداشت شدند. جسد پناهجوی ایرانی کشته شده در یک بازداشتگاه پناهجویان در پاپوا گینه نو به ایران بازگردانده می شود. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پارلمان اوکراین دقایقی پیش با اکثریت 386 رأی احیای قانون اساسی سال 2004 را تصویب کرد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در سال 2010 با تغییر قانون اساسی قبلی بر اختیارات رئیس جمهور افزوده بود. پارلمان اوکراین همچنین با اکثریت مطلق به آزادی بدون قید و شرط افرادی رأی داد که در تظاهرات اخیر آن کشور بازداشت شده بودند یا ممکن بود بازداشت شوند. پیش از آن نیز رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف دولت توافقنامه پایان بحران آن کشور را امضا کرده بودند. این توافق‌ها با میانجیگری اتحادیه اروپا به دست آمد. و در این میان دقایقی پیش تیم بایاتلون زنان اوکراین اسکی همراه با تیراندازی مدال طلای المپیک زمستانی سوچی را به دست آورد. روسیه و نروژ مدال‌های نقره و برنز بایاتلون زنان را صاحب شدند. بنابر گزارش‌ها از ایران، عصر پنجشنبه شماری از فعالان مدنی در شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی که همزمان با روز جهانی زبان مادری تجمعی برپا کرده بودند بازداشت شدند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که شمار بازداشت شدگان بیش از 50 نفر بوده و به یکی از کلانتری‌های شهرستان اهر منتقل شدند. بنابر همین گزارش، بستگان بازداشت شدگان امروز در برابر این کلانتری تجمع کردند، اما مسئولان بدون ذکر جزئیات گفتند تعدادی از این افراد به زودی آزاد می شوند. مقامات رسمی هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. جسد رضا براتی، پناهجوی ایرانی که در جریان درگیری‌ها در بازداشتگاه پناهجویان در پاپوا گینه نو کشته شد، به ایران بازگردانده می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، سفارت استرالیا در پاپوا گینه نو ناراحتی دولت مطبوعش از وقوع این حادثه را ابراز کرد. وزارت خارجه ایران پیشتر سفیر استرالیا را احضار و نسبت به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه پناهجویان اعتراض کرده بود. رضا براتی روز 28 بهمن در پی اختشاش در بازداشتگاه پناهجویان جان خود را از دست داد. روزنامه‌های استرالیایی به نقل از یک نگهبان که نامش فاش نشده نوشتند مأمورانی که به تازگی از نواحی اطراف استخدام شده بودند دیوانوار به رضا براتی حمله کردند. استرالیا مسئولیت کنترل بازداشتگاه‌های پناهجویان که در پاپوا گینه نو واقع شده است را بر عهده دارد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل محیط زیست را در کانون توجه قرار می‌دهد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضرر خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، این دهمین برنامه محیط زیست رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با دو بخش مربوط به محیط زیست با شما. درخواست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از سه وزیر برای حمایت از دریاچه هامون.
Afghanistan doesn't really have the governance infrastructure.
و زباله‌های بیمارستانی که همچنان کسی مسئولیت تفکیک تا دفن اونها رو به عهده نمیگیره.
در نروژ از پسماندهای بیمارستانی برق تولید میشه.
یک خانه، یک زمین.
طالب هامون در وضعیتی قرار گرفته که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سراغ سه وزیر رفته و از اونها خواسته مستقیم موضوع رو بررسی کنند. اون نامه‌ای به وزیر امور خارجه، وزیر نیرو و وزیر کشور نوشته و کمک خواسته تا برای احیای هامون هر کاری میتونند انجام بدن. دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایرانه. این دریاچه در جنوب شرقی ایران بعد از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه اونقدر عظیم و پهناور بوده که بزرگترین پهنه آبهای شیرین سیستان هم محسوب می شده. حالا اما این دریاچه در وضعیتیه که از گیاهان و جانوران فراوان و فعالیت اقتصادی و صید ماهی در اون خبری نیست. دست کم 20 ساله که خبری نیست. مسئولان میگن تامین نشدن حقابه های زیست محیطی تالاب بین‌المللی هامون در چند سال گذشته شرایط زیست محیطی منطقه رو به خطر انداخته و وضعیت اقتصادی و کشاورزی مردم رو هم تهدید کرده. منظور حقابه ایران از رود هیرمند در افغانستانه، یعنی دادخواست حقوقی ایران از آب رودخانه هیرمند در منطقه سیستان، موضوعی که سالها به یکی از مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی ایران و افغانستان تبدیل شده. هیرمند یا هلمند رودیه که از استان هلمند افغانستان به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان در ایران می‌ریزه. آرون ولف استاد رشته جغرافی دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا که در شیراز به دنیا اومده و تا یک سالگی در ایران زندگی کرده در مورد مناقشه‌های آبی ایران هم پژوهش کرده. معتقد است برای این مناقشه آبی راه حل وجود داره.
فکر میکنم راه حل وجود داره. رودخانه هیرمند مثل همه آبهای مرزی و بین المللی است. همیشه اولویت‌های متفاوتی برای کشورهای بالادست و پایین دست رودخانه وجود داره. در مورد این رودخانه شرایط پیچیده است. چون افغانستان یک زیرساخت مشخص فنی و اصولی برای استفاده درست از آب نداره. فکر نمی کنم افغانستان هنوز کاملا آماده شده باشه که مذاکرات منطقه‌ای شکل بگیره.
او که دکترای رشته تحلیل سیاست زیست محیطی رو داره میگه باید هر چه زودتر این مناقشه حل بشه، اما شرایط با حضور آمریکا در افغانستان دشوارتر و پیچیده‌تر شده.
موضوع اول و مهم برای آمریکا در افغانستان کمک به توسعه اقتصادی و کشاورزی در این کشور است. گاهی هم پیش میاد که نه آمریکا و نه افغانستان به اندازه کافی مراقب تأثیر این توسعه بر کشور پایین دست رودخانه مرزی نیستند. اما فکر میکنم افغانستان و ایران باید حتما با هم وارد مذاکره بشن. حتما راههایی برای حل مشکل وجود داره.
احمد علی کیخا معاون سازمان محیط زیست گفته دولت افغانستان مدت هاست که با اختصاص ندادن حقابه تالاب از رودخانه هیرمند نقش مهمی در خشک شدن هامون داشته. قرارداد حقابه هیرمند سال 51 خورشیدی بین ایران و افغانستان امضا شد، اما مسئولان میگن از اواخر دهه 70 خورشیدی و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کم شده. حالا خانم ابتکار از وزیر نیرو خواسته با تامین حقابه هامون از چاه نیمه ها که چاله های طبیعی اطراف هیرمند هستند برای احیای تالاب هامون تلاش کنه، کاری که البته به گفته کارشناسان چندان روش حساب شده و مفیدی نیست. آرون ولف که گرداننده پایگاه داده مناقشه فرامرزی درباره آب شیرین در ایالت اورگان آمریکاست میگه
فکر میکنم در دهه 70 میلادی بین ایران و افغانستان تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت، اما این فقط مربوط به انقلاب نیست. معمولاً کشورهای بالادست منابع آبشون رو توسعه میدن و بیشتر از سهم خودشون استفاده میکنن تا زمانی که روی کشور پایین دست اثر بگذاره. اما به نظرم امکان حل مشکل در افزایش مقیاس و اندازه آب هست.
گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران مدتی پیش از هامون دیدار کرد و گفت در مسیر رود هیرمند در افغانستان سد سازی شده، اما مدیریت آب داخل ایران هم ایراد داره. مشکلاتی که باعث خالی شدن منطقه مسکونی و شکل گرفتن طوفان‌های شندری ناحیه شده. اما چه نمونه‌های شبیه همین وضعیت بین ایران و افغانستان وجود داره؟ آرون ولف از دریاچه آرال میگه. دریاچه آب شور بین ازبکستان و قزاقستان که خشک شد.
مثلا یک وضعیت مشابه و پیچیده دیگر در مورد دریاچه آرال وجود دارد. رود جیهون که پر آبترین رود آسیای میانه است و سیهون به دریاچه آرال می‌ریزند و افغانستان در کرانه رود مسئله دارد. با دیدن این شرایط در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه می‌بینیم که معمولاً راه حل‌های بهتر و مؤثرتری وجود داره، اما مشکل این است که حل این مسئله به بخش‌های تعیین کننده خیلی زیادی نیاز داره که بنشینند و این موضوع را با هم بررسی کنند.
به گفته این پژوهشگر مناقشه‌های آبی و تحلیلگر مسائل زیست‌محیطی در آمریکا، در موارد مشابه کشورهای بالادست رودخانه اغلب میتونن در مورد استفاده مؤثر و درست از آب کاری انجام بدن.
در موارد مشابه کشورهای بالادست رودخانه اغلب میتونن در مورد استفاده مؤثر و درست از آب کاری بکنند. یعنی آب بیشتری به سمت کشور پایین دست رودخانه میره که هم روش اقتصادی تری است و هم به نفع استفاده کنندگان. اما همین کار به قانونگرایی محکم و استواری نیاز داره. دولت هم باید بتونه حومه ها رو کنترل کنه و بعضی از منابع آب رو برای استفاده مناسب کشاورزان زیر نظر بگیره. فکر میکنم افغانستان هنوز در موقعیتی نیست که این شرایط رو پیاده کنه، اما فکر میکنم به زمان بیشتری نیاز داره تا این مشکل رو به سر و سامانی برسونه.
به گفته این محقق، در بقیه کشورها هم موردهای مشابهی وجود داره. مثلا در آمریکای شمالی یک توافق بین آمریکا و مکزیک برقراره. یک سری رود از آمریکا به مکزیک می‌ریزن و تعدادی از مکزیک به آمریکا.
هر دو طرف به خصوص به کیفیت این آب‌های مرزی خیلی توجه می‌کنیم و مراقب اندازه و مقدار آب آن هم هستیم. در این اواخر یک قرارداد تازه تنظیم شده که تمرکزش روی کیفیت و کمیت آب است تا اجازه بدهد آب بیشتری برای کمک به اکوسیستم دو کشور و مردم روان شود.
هرچند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند وقت پیش از شروع مذاکرات ایران با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خبر داد، اما آرون وولف که سالها روی مناقشه های آبی مرزی تحقیق کرده میگه لازمه همکاری درست بین دو کشور اینه که فقط حجم آب مسئله دو طرف نباشه. در این صورت فرصت مبادله پیش میاد و سود این همکاری هم به یک بازی برد برد برای هر دو طرف میانجامه.
یک خانه، یک زمین.
زباله‌های بیمارستانی همچنان موضوع مشترک بین شهرداری و وزارت بهداشت است. یک بحث پر سر و صدا و بی سر و سامان. چند وقت پیش بود که شبکه تلویزیونی استانی کردستان در گزارشی روش دفن غیرعلمی پسماندهای بیمارستانی رو با تعقیب ماشین زباله نشون داد. بین زباله‌ها بازمانده جنین، سوزن‌های سرم و مواد سمی شیمیایی وجود داشت.
دیدم دیگه یه جنین بچه بود، کوچیک بود، خیلی کوچیک بود، توی نایلون پیچیده بودن، انداخته بودن تو زباله.
ما برای مدیریت پسماند قانون داریم، قانون مصوبه مجلس در سال 83 خورشیدی که وظیفه دفن زباله های بیمارستانی و عفونی رو به عهده تولید کننده ها گذاشته. اما به گفته اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا، این قانون ناقصه.
قانون هفت مدیریت پسماند این زباله ها رو جزئیات زیادی رو در تعریفش لحاظ نکرد که بعدها مسئله ساز شد. بعد از این که قانون مصوب شد، بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمان همه موظف شدن که زباله هاشون رو در مبدا تفکیک و ضد عفونی بکنن و اونها رو برای مراحل بعدی به شهرداری بسپارن. در نهایت هیچ کس مسئولیت این ماجرا رو به عهده نگرفت.
داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده اتاقهای جراحی همراه با کشتهای میکروبی آزمایشگاه‌ها از جمله بخشهایی از پسماندهای بیمارستانی هستند که میتونن سرطان‌زا باشند و بیماری‌های عفونی مختلفی رو هم به وجود بیارند. اما چرا زباله‌های بیمارستانی در ایران از محله تفکیک تا دفن مشکل‌زا و مسئله دارند؟ با این زباله‌ها در بقیه کشورها چطور رفتار میشه؟ اعظم بهرامی، دانشجوی رشته محیط زیست در ایتالیا.
در نروژ از پسماندهای بیمارستانی برق تولید میشه، یا در کشورهایی چون که بعضی از ابزار پلاستیکی در پسماندهای بیمارستانی استفاده میشن، از مرغوب ترین انواع پلاستیک هستن، مثل کیسه های حمل خون که از اینها بعد از بازیافت به عنوان جلد ساندویچ استفاده میشه. در قانون فرانسه فقط ما 9 بخش قانون و ماده داریم فقط در توضیح انواع زباله ها و پسماندهای صنعتی و بیمارستانی. تا 2 سال زندان و 75,000 یورو جریمه لحاظ شده برای کسایی که جابجا میکنن این زباله ها رو، نگهداری میکنن، پسماندها رو به فروش میذارن.
مرحله ای از استانداردهایی که به نظر میرسه ایران فاصله زیادی تا تجربه اونها داره. ممنونیم که باز هم این برنامه محیط زیست رادیو فردا رو گوش کردید. zist@radiofarda.com نشانه ایمیل این برنامه است.